بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه تفسیر سوره بقره توسط استاد جوادی آملی، 9/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. سوره مبارکه بقره در مدینه نازل شد، زیرا بسیاری از احکامی که در مدینه نازل شده است در این سوره مطرح شد. مسئله روزه گرفتن شهر رمضان، مسئله حج، مسئله جهاد و امثال ذلک، اینها در مدینه نازل شد. اینها آیات مدنی هستند. در مکه سخن از روزه گرفتن، حج رفتن، جهاد کردن و مانند آن نبود. و شواهد دیگری هم در بین هست که این سوره مبارکه در مدینه نازل شد. اولین جمله حرفی و کلمه‌ای که در این سوره مبارکه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم هست، این حرف مقطع الف لام میم است. درباره بسم الله الرحمن الرحیم، گرچه در سوره مبارکه هم معنا شد، ولی بسم الله هر سوره مضمونش مناسب با محتوای همون سوره است. اینها تقریبا مشترک لفظی هن. این 113 بار که بسم الله نازل شده است به 113 معناست. معنای هر بسم اللهی مناسب با مضمون همون سوره است که بسم الله در اول همون سوره قرار گرفته است. اگر مضمون سوره بقره به خوبی روشن شد، مضمون کلمه طیبه بسم الله هم به خوبی روشن می شود. درباره حرف مقطع، اگر خدای سبحان توفیق داد در سوره شورا که حامیم عین سین قاف بیشتر از دیگر سور حروف مقطع در اون سوره هست، اونجا ممکنه مسئله مطرح بشود که این حروف مقطع چیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این آیه مبارکه سه جمله را دارد یا دو جمله را دارد. یکی ذالک الکتاب لا ریب فیه است، یکی هدن للمتقین. اون کتاب ریبی در اون نیست و هدایت اهل تقواست. اولین تعبیری که خدای سبحان از قرآن کریم کرد، اشاره کرد به دور، اشاره کرد همون ذالک الکتاب، نه هاذل کتاب. اون کتاب ریبی نداره. تعبیر از قرآن کریم به اون کتاب، به ذالک الکتاب، برای آن است که قرآن کریم طبق بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه و طبق بیان امام صادق سلام الله علیه که این دو روایت قبلا نقل شد، تجلی خدای سبحان است. در نهج البلاغه این چنین آمده است که فتجلا سبحانه لهم فی کتابهی من غیر ان یکون رعوه. خدای سبحان برای بندگانش در این کتاب تجلی کرده است. از امام صادق سلام الله علیه هم این روایت قبلا نقل شد که فرمود فتجلا سبحانه لعباده فی کلامه او فی کتابه. پس به استناد این دو روایت، قرآن تجلی خدای سبحان است. اگر خدا متجلی است و قرآن تجلی خدای سبحانه است، یک تجلی خاص است، زیرا سراسر عالم تجلی حق است. به استناد اون بیان دیگر نهج البلاغه که حضرت فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، سراسر عالم تجلی خدای سبحانه است ولی قرآن یه تجلی خاص است، پس قرآن تجلی خدایی است که در این کتاب متجلی شد. درباره خدای سبحان دو تعبیر است. گاهی گفته می شود خدا اون خدا، گاهی گفته می شود خدایی که با شما نزدیک است. همین دو تعبیری که درباره خدای سبحان است، گاهی گفته می شود اون خدا، گاهی گفته می شود خدایی که با شما نزدیک است، درباره تجلی خدای سبحان که قرآن کریم است همین دو تعبیر آمده. گاهی گفته می شود ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی اون کتاب. گاه گفته می شود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، تحقیقا این قرآن مردم را به ملت قویم هدایت می کند. گاهی تعبیر از این است، گاهی تعبیر از آن. گاهی گفته می شود ذالک الکتاب، گاهی گفته می شود هذا القرآن. چون قرآن تجلی خدای سبحان است و درباره خدای سبحان همین دو تعبیر آمده است که گاهی گفته می شود ذالکم الله ربکم که در سوره زمر آمده است، گاهی گفته می شود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب که در سوره بقره آمده است، پس هم سخن از ذالکم الله ربکم است، هم سخن از انی قریب مجیب است. خدایی که درباره او هم ذالکم الله آمده است، هم انی قریب مجیب آمده است، چون هو معکم اینما کنتم هست، قریب و نزدیک است. تجلی این خدای سبحان که قرآن کریم است هم دارای این دو خصوصیت است. گاهی گفته می شود اون قرآن، گاهی گفته می شود این قرآن. چرا گاهی گفته می شود ذالک الکتاب، گاهی گفته می شود هذا القرآن؟ اگر قرآن یک کتابی بود نظیر کتابهای عادی که صدر و ذیلش در دست انسان بود، این فقط هذا الکتاب بود نه ذالک الکتاب. ولی اگر یک کتابی بود چون تناب که یک سرش به دست انسان هاست و یک سرش ناپیداست که به دست خدای سبحانه است، این حقیقت ظاهری دارد عنیق و باطنی دارد عمیق، که به ما گفتند واعتصموا بحبل الله، این حبل است، یک سرش به دست شماست، یک سرش به دست خدای سبحانه است، و این یک حقیقت است که مرحله نازلش پیش شماست، مراحل عالیش پیش فرشتگان است که به ایدی سفر کرام برره، و مرتبه اعلایش لدالله است که رسول خدا وقتی به لدالله رسید خدا درباره او فرمود انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. پس یک کتابی است گسترده، هم از یک طرف در دست مردم است، هم از یک طرف در دست خدای سبحان است. اون باطنش و عمقش و اصلش و ریشش که لدالله است، ذالک الکتاب است. این که در دست مردم است، مردم در خدمت اویان، هذا القرآن است، هم هذا است هم ذالکه. نه دو چیز جدای از همان. وقتی انسان به اوجش نگاه میکند به خود را حقیر میبیند، میگوید ذالک الکتاب. وقتی الفاظ و ظواهرش رو نگاه میکند که قابل استدلال است، قابل فهم است، قابل قرائت است، قابل تلاوت است، قابل بحث و گفتن و نوشتن است، میگوید هذا القرآن. محکمات هم ظاهری دارد عنیق، باطنی دارد عمیق. ظاهر محکمات هذا القرآن است، باطن محکمات ذالک الکتاب است. چون این کتاب همه این مراحل را زیر پوشش دارد، به لحاظ عمقش میتوان گفت ذالک الکتاب، به لحاظ ظاهرش که ما در خدمت او هستیم میتوان گفت هذا القرآن. پس اگر در سوره اسراء آمده است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و در سوره بقره آمده است ذالک الکتاب لا ریب فیه، و در بسیاری از سور آمده است تلک آیات القرآن الکریم یا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین و امثال ذالک، در سوره یونس آمده است، در دیگر سور آمده است که تعبیر به تلکه شده است، ناظر به این نکته خواهد بود که درباره اون اوجش ذالک است، در این حزیزش هازاست. چون خدای سبحان که متجلی به این کلام است، هم دنا فی علوه و هم علا فی دنوه، هم طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادی دانن فی علوه و آلن فی دنوه، کلام او هم آلن فی دنوه و دانن فی علوه. اگر خدای سبحان در این حال که بالاست نزدیک است و در این حال که نزدیک است دور است، بعده فلا یرا و قربه فشهدن نجوا، او هم بعید است و هم غریب، هم عالی است و هم دانی، کلام خدایی که این چنین است او هم دارای قرب و بعد خواهد بود، دارای علو و دنو خواهد بود، لذا هم تعبیر ذالکه در باره قرآن رواست، هم تعبیر هازا. بین تجلی و متجلی یقینا فرق هست. بین قرآن که به صورت لفظ و کتابت در می آید، با حقیقت ذات اقدس اله که هرگز به این صور جسمانی مصور نمی شود فرق است. لذا در این تعبیر شریف دعا آمده است که بعد فلا یرا و قرب فشهدن نجبا، دیگه نفرمود قرب فیرا، دور است دیده نمی شود، نزدیک است می بیند، نه نزدیک است دیده می شود. بعد فلا یرا و قرب، اما شهدن نجوا، نه قرب فیرا، این چنین خواهد بود. ولی قرآن کریم چون موجود است ممکن وقتی در مرحله قرب ظهور کرده است دیده می شود، شهیده می شود، نوشته می شود به مانند آن. بنابراین هم تعبیر از درباره قرآن کریم به عنوان هازا رواست، هم به عنوان ذالک. و بله، بین قرآن که تجلی خداست و موجودیست ممکن و مخلوق با ذات اقدس اله که متجلی به این کتاب است و موجودیست ازلی و واجب، البته یقینا فرق است. در سوره مبارکه زخرف به این دو نکته اشاره کرد. اول سوره زخرف این است، فرمود حامیم ول کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فرمود این قرآن دو مرحله داره. یک مرحله است که عربی است، ما او را عربی قرار دادیم که بخوانید، بنویسید، تلاوت کنید، بحث کنید و ماننده. مرتبه دیگرش سخن از عبری و عربی و سریانی و تازی و پارسی نیست، اونجا سخن از لفظ نیست. همین قرآنی که مرتبه نازلش به صورت لفظ در آمده است و ما او را عربی قرار دادیم که الفاظ مال ماست، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، همین کتاب و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس این کتاب یک وجودی لد الله دارد، یک وجود لدنناس. اون وجودی که لدنناس دارد عربی است، قابل خوندن و نوشتن است، از او تعبیر بهازا می شود. اون وجودی که لدالله دارد دیگر سخن از عربی و عبری نیست، از او تعبیر به ذالک الکتاب می شود، علی و حکیم می شود و ماننده. انسانی که با هذا القرآن ارتباط دارد یک سلسله معلومات حصولی مدرسه نصیبش می شود، علمی است که با خوندن و نوشتن می آید و ممکن است فراموش می شود. اما اون قرآنی که لد الله موجود است، اونجا سخن از لفظ و علم حصولی و صورت ذهنی و کتابت و امثال ذالک نیست. انسان تا بالا نرفت و عند الله نشد و به حضور ذات اقدس اله بار نیافت، او را نمییابد. وقتی که او را درکت میگن علم او لدنی است. علم لدنی علمی نیست در ردیف علوم دیگر که مثلا علوم را سرشماری کنن بگوین علم فقه، علم اصول، علم ادبیات، علم تفسیر، علم تاریخ، علم جغرافیا، علم لدنی. علم لدنی علمی در برابر دیگر علوم نیست که یک موضوع و یک محمول و یک مسئله داشته باشد. اگر این حقایق را انسان لد الله سبحانه و تعالی فرا گرفت، علمش می شود لدنی. اگر نه تو کتاب ها و درس و بحث ها فرا گرفت، می شود یه علم عادی. لذا فرمود همین قرآن در ریشه کتاب پیش ماست لدینا لعلیون، این عالم حکیم. این کتاب محکم در نزد ما محکم و بسیط است، در پیش شما مفصل و مرکب. این کتاب پیش ما علی است، در پیش شما نازل است که بالحق انزلناه و بالحق نزل، انا انزلناه فی لیلت القدر. این حقیقت رو ما تنزل دادیم. وقتی تنزل دادیم پیش شما رسید، در دسترس شما قرار گرفت، می شود هذا القرآن. وقتی پیش ماست که در دسترس شما نیست مگر اینکه خیلی اوج بگیرید و بالا بیایید، می شود ذالک الکتاب. پس ذالک الکتاب به لحاظ عمق و معارف بلند قرآن کریم است، هازا به لحاظ ظاهر و مقامات نازله قرآن کریم. متقین را هم که می ستاید، اولین وصفی که برای متقین تعریف بکنند، ذکر بکنند، تمام که یؤمنون بالغیب، کسیست که بونجا تکیه داره. حالا بعد روشن خواهد شد. در سوره مبارکه اذا وقع هم وقتی قرآن را تشریح میکند، آیات 77 به بعد میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی این کتاب در کتاب دیگر است که اون کتاب مکنون است و پوشیده است. این قرآن که قرآن کریم است، یک کتابی است که شما در خدمت آنی. این قرآن خود در یک کتاب دیگر است. اون کتاب کجاست؟ اون کتاب سرب مهر است، در یک کنان است، در یک غلاف است، در یک جعبه است، در یک پوشش است. خب کی به دسترسی دارد؟ کلیدش چیست؟ اگر مکنون است، پوشیده است، با چه عاملی باید این پوش قرآن را برداشت؟ فرمود او پوشش جسمانی ندارد که با یک کلید شما این پوششش رو بردارید. کلیدش طهارت است. لا یمسه الا المطهر. این لا یمسه اگر به قرآن برگردد، حکم فقهیش این است که قرآن را کسی دست نمیزند مگر اینکه با طهارت باشه، به احد طهارات ثلاث که در سوره مائده فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم. اگر لا یمسه ضمیر به اون قرآن برگشت، یعنی کسی نمیتواند دست به قرآن بزند یا قرآن را ببوسد مگر اینکه با وضوء و طهارت باشد. و اگر لا یمسه این ضمیر مفعول به کتاب مکنون برگردد، معناش دیگر دست زدن و بوسیدن نیست، معناش ادراک و نیل و مساس عقلی و قلبی و فهمیدن است. این که در سوره اذا وقع فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمسه الا المطهرون، ضمیر مفعول یمسه اگر به قرآن کریم برگشت، حکم فقهیش این است که انسان بدون یکی از طهارات سگانه که در سوره مائده بیان شد، یعنی وضوء و غسل تیمم یکی از این طهارات نداشت، نمیتواند با قرآن مساس برقرار کند ولو آیه‌ای را ببوسد. ولی اگر ضمیر مفعول به کتاب مکنون برگشت نه به قرآن کریم، دیگر سخن از حکم فقهی نیست. اونجا بوسیدن نیست، اونجا دست زدن نیست، اونجا به صورت مالیدن نیست، اونجا مساس قلبی و عقلی است. اون را آیه سوره احزاب که در جریان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است تبیین میکند، که این فرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونها میشوند مطهر. مطهر است که با کتاب مکنون تماس دارد، مطهرونند که با کتاب مکنون در تماسند، افراد طاهرند که با قرآن کریم در تماسند. پس این قرآن یک کتاب دیگری دارد، یعنی یک باطنی دیگری دارد، یک مرحله دیگری دارد. اون مرحلهش ذالکه است، این مرحله نازلش هازاست. هم میتوان گفت ان هذا القرآن یهدی للتی اقوم، هم میتوان گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هم او هادی است، هم این هادی است. هم ان هذا القرآن یهدی، هم ذالک الکتاب هدن للمتقین است. منتها اون ذالک ناظر به اون عمق است، اون مرحله عالی است. این هازا ناظر به مرحله تنزل یافته اوست که با انزال و تنزیل و نزول سازگار است. بالحق انزلناه و بالحق نزل و مانند آن. نه بله دیگه، برجسته ترین متقین همون اهل بیت عصمت به طهارت هم اونها رو یافتن و به دیگران تشریح کردن، شاگردانشون آموختن. و اون کتاب حدیث دیگه. نه، مرحله عالیش را اونها میفهمن و مرحله نازلش دیگران. در همون خطبه ای که از تعمیر سلام الله علیه فرماید فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون و یره، یا در خطبه دیگر میفرماد به این که همه حقایق در قرآن کریم هست، جریان و گذشته و آینده تا قیامت در قرآن کریم هست. فستنطقوه، اگر توانستید قرآن را استنتاق کنید، یعنی او را به حرف در بیارید. اما ولن ینطقه، او با شما حرف نمیزند. ولکنی انبئکم بما فیه، منم که سخنگوی قرآنم، منم که او را به حرف در میارم، منم که حرف او به زبان او را میفهمم. این پیداست که لا یمسوی در متحرون است دیگه. اگر همه حقایق در قرآن است، حضرت همو چیزی نیست در قرآن نباشد. ولی اگر هنر داشتید او رو به زبان در بیارید. پس تنطقوه، ولی او هرگز با شما حرف نمیزند. ولن ینطقه ولکنی اون به او کن به ما فیه. چنانکه معصومین هم از این جهت که با دیگران در احکام یکسانه، با دیگران در این نشأه به سر میبرن، یأکل و یمشی فی الاسواق خواهد بود، ما انا الا بشر و مثلکم خواهد بود، از این جهت با دیگران یکسانن، حاضر قرآن است، اون هم تکلیفی دارن، دستوراتی دارن مثل دیگران. از این جهت که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا نصیب اینها میشود، اینا در اونجا خودشون زالکن، خود امام زالکه است، خود پیامبر زالکه است. لذا امام رضا سلام الله علیه وقتی وارد خراسان شد سوال کرد مسئله روز چیست، از کردن امامت و خلافت، فرمود مگر امامت یا خلافت رسول خدای چیزی که در دسترس دیگران باشد. و هوه بهیث نجم من عید المتناولین او ید المتناولین و لسان الواصفین عین العقول من هذا و عین الاختیار من هذا. فرمود امام و امامت از باب تشبیه معقول به محسوس مثل این است که همونطوری که نجم آسمان در دسترس کسی نیست، امام هم به امام شناسی هم در دسترس کسی نیست تا مردم امام رو بشناسن، امام تعیین کنن، امام رو باید خدا بشناسد و خدا معین کند. فرمود وهوه بهیث نجم من ید المتناولین عین العقول من هذا و عین الاختیار من هذا، همون طوری که نجم آسمان در دسترس زمینی ها نیست، مقام شامخ امامت امام هم در دسترس فکر مردم عادی نیست. امام هم مثل خود قرآن، چون قرآن متحرک است، این دو خصیصه را دارد. هر دوش لاریب است، ولی سخن از تعبیر از قرآن است به دو عبارت، هم حاضر قرآن لاره بفی، هم زالک کتاب لاره بفی. اما چرا گاهی زالکه گفته می شود، چرا حاضر به این نکته است؟ به مقتضای حال سخن گفتن برای این نکته است، نه اینکه این اوصاف مخصوص به زالکه باشد و حاضر اینها را نداشته باشد. همون ان حاضر قرآن یهدی للتی هی و هم همه این مزایا را دارد. بنابراین چون خود سوره مبارکه اذا وقعه و همچنین سوره زخرف برای قرآن دو نشأت ترسیم کرد، یکی نشأه ظاهر است و یکی نشأه باطن و عالی، به لحاظ هر نشأه می شود لفظ مناسب اون نشأه را تعبیر کرد، هم می توان گفت هازا، هم می توان گفت ذالکه. اگر در سوره یونس هم این چنین آمده است، اول سوره یونس که الف لام را تلکه آیات الکتاب الحکیم، به همین مناسبت است. تلکه هم نظیر ذالکه در قرآن کم نیست که از آیات قرآن کریم به عنوان تلکه یاد شده است. در سوره انعام آیه 155 هم تعبیر از قرآن کریم به عنوان هازا، نه هازا القرآن، به عنوان هازا الکتاب یاد شده است. فرمود و هازا کتابون انزلناهو مبارکون فتبعوهو واتقوا لعلکم ترحمون. فرمود این کتابی است که ما او رو نازل کردیم. و هازا کتابون انزلناهو، وقتی متنزل شد و نازل شد در دسترس شما قرار گرفت می شود هازا، هازا و هازا کتاب انزل الله مبارکون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون که ان تقولوا انما انزل الكتاب. پس بنابراین گاهی از کتاب به ذالک، گاهی از کتاب به عنوان هازا، چون که گاهی از همین حقیقت به عنوان ذالک الکتاب و گاهی از همین حقیقت به عنوان هازا القرآن، که هازا اختصاصی به قرآن ندارد، در خصوص کتاب هم باز هازا کتابون آمده. و این نشانه آن است که انسان اگر با هازا ارتباط دارد، یک سلسله وجودات لفظی، وجودات ذهنی، وجودات کتبی نصیب اوست، یعنی می خواند، می نویسد، حفظ می کند و مانند. ولی اگر خواست با ذالک الکتاب ارتباط پیدا کند، با خوندن و نوشتن و تلاوت و امثال ذالک مقدورش نیست و کلید او هم طهارت است. نه، یعنی بهترین روش ها و بهترین ملیت ها رو او تعمید می کند. بله، اما اونجا سخن از ایمان به غیب نیست. در اونجا وقتی احکام را مشخص می‌فرماید، می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. و اما در اینجا سخن از ایمان به غیب است. ایمان به غیب نشانه آن است که قرآن یک غیبی دارد و از عند غیب آمده است. آیه نهم سوره اسراء این است: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما و مانند. اما اینجا وقتی که میفرماید هدن للمتقین، اولین وصفی که ذکر میکند بگد الذین یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب نه یعنی اون غیبی که در نشأه طبیعت هست منتها از حواس غایب است، مثل این که انسان پشت این دیوارم نمیبیند و اگر خبر داد میگن او علم به غیب دارد. این غیب طبیعی است، این غیب نسبی است. اون غیبی که در این کریمه مطرح است یؤمن به غیب، یعنی از جهان طبیعت غیب است، نه اینکه از جلوی چشم شما غایب است، پشت دیوار است. اون در حقیقت از شما غایب است، نه وجودش وجود غیبی است. یک وقت انسان از پشت دیوار خبر میدهد، میگوین او علم غیب داشت، یعنی از دیده شما غایب است، ولی وجودش وجود مادی است. اون چه که پشت دیوار است با اون چه که جلوی دیوار است، هر دو موجود مادی است، هر دو مال عالم طبیعت است، هیچ کدام موجود غیبی نیستند. اما ذات اقدس اله و اسماء حسناش اصلا وجودش وجود غیبی است، نه اینکه تنها از چشم غایب است، از جهان طبیعت غایب است. کسی که ایمان به غیبی این چنین می آورد، حتما او را باید به اون بلندای قرآن آشنا کرد و به او گفت ذالک الکتاب. والحمدلله رب العالمین.